من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و کفروا آخره لعلهم یرجعون. اگر به آیاتی که در این چند جلسه بحث شد عنایت بفرمایید، حضرت حق با آوردن اسلام بنا دارد که تحول توحیدی اسلامی رو از طریق ارائه اسلام از یک طرف و از طریق تصحیح روش‌های ادیان گذشته از طرف دیگر به تاریخ برگرداند. بشر با توحید زنده است. به همین جهت اگه نظرتون باشه در آیه 64 سوره آل عمران دعوت کرد اهل کتاب را الى کلمت سوائن بیننا و بینکم، بیاید به اون کلمه‌ای که بین ما و شما یکسان است رجوع کنیم. خب توحیده که بین همه ادیان یکسان است. بعد چند تا نکته را عزیزان ازش غفلت نفرمان. یکی این که اسلام به بقیه ادیان احترام میگذارد. شما تو این چند تا آیه دیدین میگه یا اهل الکتاب، باز دوباره میگه یا اهل الکتاب. بعد میگه مثلا چرا اینجور میکنین، چرا اینجور میکنین. یعنی در واقع احترام به بقیه ادیان میگذاره بدون اینکه برای اونها حقانیت قائل بشه. این خیلی مهمه. ببینین آیه را، مثلا همین آیه 71 دیگه از این صریح تر، یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. از یک طرف داره میگه اهل الکتاب محترمانه باشون صحبت کنید، و بعد میگه که خب چرا حق رو با باطل میپوشونی. تأیید نمیکنه و احترام گذاشتن غیر تأیید کردنه. ما سه تا چیز رو در این آیات باید ازش غفلت نکنیم. یک، به اهل کتاب احترام گذاشته است قرآن، پس توهین نمی کنی. دو، به اهل کتاب انتقاد می کنه قرآن بدون اینکه بی حرمتی کنه. جالا رسیدین بعد هم میرس. سه، به جریانهای افراطی منفی اهل کتاب نگاه خاص داره. همون آیه که خوندی میگه چی؟ میگه که قبلش بحث این بود که اهل کتاب چرا بی خودی خودتونم مستقیم به حضرت ابراهیم میچسبونید. خب اینا را گفت و گفت، بعد یه مرتبه میگه که ودت طائفتون من اهل کتاب. یه عده‌ای از اهل کتاب، حالا بگویم مثلا افراطیون اهل کتاب، اینها لا یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. یه عده‌ای از اهل کتاب هستند که اینا برنامه دارن شما رو منحرف کنن. بعد می‌فرماد البته نمیتونن این کار رو بکنن، ولی شما چشمتون باز بشه. نه همه اهل کتاب را اینجوری ببینین، نه این که اینا را به اسم اینکه حالا اینا مسیحیان یا یهودیان فکر کنین که حالا از این فتنه ها نمی کنن. عنایت داشته باشین، هیچ وقت مثلا نمیاد حمله چنگیز خان خدا چیزی بگیره، چون چیزی نیست که حمله کشت و کشتاریست و بعدم سرکوب میشه میره پکارش. حرکت‌های خطرناک حرکت‌های فرهنگی است و حرکت‌های فرهنگی تو دل یک دین به وجود میاد. تو دل مسیحیت جریان انحرافی اگه به وجود میاد خطرناکه. تو دل یهودیت که حالا آیه بعدی نقشه یهودی‌ها رو هم میگه. من اول تأکیدم دلم میخواه بکنیم که ببینین این خیلی عقل میخواد که خداوند به ما میگه آقا در عین احترام به مثلا یهود یا نصارا، اون جریان منفی که تو دل همین جریان به وجود میاد این را جدا ببینید. اولا ببینید جریان هستن که زیر پوشش یهودیت و مسیحیت اینا برنامه دارن شما را از اون حرکت و تفکر توحیدیدون بیرون کنن، ببینیندشون. بعد معلومه است که خیلی هم حرکتشون پیچیده است. به همین جهت میگه که شما جا نخورید از این جمله که میگه و ما یذلون الا انفسهم. این در واقع یه امیدواریست به ما که در زیر پوشش یهودیت و مسیحیت ادعی به شکل افراطی میان و مقابله میکنن با شما. میفرماد که نقشه میکشن برای شما، نقشه های بزرگم میکشن، ولی نمیدونن که این نقشه هاشون نمیگیره. یعنی چه؟ یعنی اگر شما در همین حوزه دینداری دون به همین روش که یک توحید خودتون رو محکم بگیرید، توحید اسلامی رو که نمیشه کوتاه اومد نزدیک شد به یهود و نصارا با اون چیزایی که اونا اعتقاد دارن، دو احترام به اونا بگذارید بدون اینکه تاییدشون کنید. یه خود مشکله وا، تایید نکردن و احترام گذاشتن عقل میخواد. ما اینجوریم دیگه، حالا الحمدلله خیلی بهتر شدیم. ما من تابع قانون همه با هیچ بودیم، یا باید طرف خوب باشد قبولش داشته باشیم، یا اینکه اگه یه خوردن بد باشه دیگه کاری نداریم، دیگه خیلی بد است. بنده دارم یه متنی هم یکی از جزوات سال ببینیم چی میشه. اصلا اونجا حرفم اینه بابا اندازه بدیای آدم‌ها رو مشخص کنیم. این خیلی مهمه که طرف چقدر بده. این روحیه‌ای که اگر که خوب نیست بده، این روحیه واقعا روحیه چنگیزیه. نه آقا چقدر بده؟ دیگه این نمونش. اهل کتاب هیچ جا که قرآن تایید نکرده است، ولی احترام میگذاره. خب حالا احترام میذاره در حدی که قربونشون بره؟ خب نه. در حدی که انتقادشون نکنه؟ نه. در حدی که جریان افراطی زشت فاسدشون را به اسم اینکه باید به اونا احترام بذاره به اینا تندی نکنه، مقابل نکنه؟ نه. نبیندشون بدیاشون را؟ نه. ببینید چقدر قشنگ میشه افق جامعه میاد بالا. من دلم میخواد از این آیه 69 شما زود نگذرید. اون جلسه هم روش موندیم. ما ببینین این آخر آیه میگه که ولا میفرماد و ما یشعرون، یعنی آدم ها اینا تلاش میکنن شما را گمراه کنن. اولا خودشون به بیراهه بیشتر میرن. ببینین شما الان تقریبا همه جریانایی که با نظام اسلامی درگیره است تو دل مسیحیت است و یهودیت. هیچ وقت بودایی که با ما درگیر نمیشن که، مسئله ندارن. ما رقابت دینی زیر پوشش رقابت دینی جریانهای افراطی با ما مقابله میکنن. حتما هم میدونید که امروز که نه، این که من میگم اخباری 10-15 سال پیشه، جریان صهیونیسم مسیحی ما داریم. صهیونیست مسیحی، یعنی اینجور فکر نکنید که صهیونیست‌ها فقط یهودیان. نه، بسیاری صهیونیست‌ها مسیحیان. خود بوش پسر میدونید که صهیونیست مسیحی بود. او با ما نیستا، هر بی خودی هست، هر خری هست باشه، اما صهیونیست کاتولیک نیست به اصطلاح. خب اما بوش بود، بوش پسر بود. اون رایس، خانم رایس وزیر امور خارجه، اونا جز صهیونیستای کاتولیکن به اصطلاح. حالا بعضی خیلی هم که صهیونیست یهودی هست. ببینین اینا، قرآن داره دو تا چیز به شما یاد میده. میگه اینا در مقابل حرکت توحیدی شما نقشه میکشن، ولی دو تا نکته. یک، و ما یذلون الا انفسهم، یعنی اینا خودشون در قعر انحراف بیشتر فرو میرند. من اینا برای بچه‌هایی که اهل تحلیل و تفکرن خیلی لازم میدونم که با دید قرآنی خانم دختر آقای دیکچنی را توی دبی ببینید. خب قبول دارم، بنده هم قبول دارم، اینا بالاخره بعد که دیدن دولت نهم موفق شد، هزاران نقشه کشیدن، نفوذی وارد دولت دهم کردن، دولت دهم رو نگذاشتن با اون هیبت دولت نهم جلو بیاد. دیدین بالاخره یه مرتبه آقای احمد نژاد دولت نهم با آقای احمد نژاد دولت دهم خیلی فرق کرد. بعدم معلوم شد بالاخره دشمن که بیکار نمیشینه، که حالا به این معنی نیست که آقای احمدی نژاد بد شد، هرچی نگاه میکردیم همون شعارا همون، ولی حرکات یه جور دیگه میشد، یه نتایجی دیگه داده میشد، خیلی عجیب و غریب میشد. رهبری که اونجا تمام قد دفاع میکردن، اینجا گاهی هرس میخوردن، حتی گفتن حرکات خلاف شرع است. ببینید چه کار عجیبی میکنند. یه نمونه براتون میارم. از اون ور میان با نفوذ زیاد فرو میرن توی یه حرکت مثبت، یعنی بالاخره با حسابایی که میکنن تو دولت نهم، دولت دهم نفوذ میکنن. دولت دهم ها وادار میکنن، میکشونن به کارهای غلط. این چیزی نیست. باز سیاسیون اصولگرار هم تحریک میکنن که تنفر شدید از حرکات دولت دهم ایجاد کنه. خب نتیجه چی شد؟ اون اشتباه کن، ما هم مونده بودیم چرا همچی میشه. هی رهبری میگن بابا اینقدر تون نرین اینا. نتیجهش این میشد که یه مرتبه شما میدین که اشتباه از اون ور، تنفر از این ور. دیگه نمیدونم یادتون هست یا نه، چه کشوری شد. خب این کشور که جریانهای اصولگرای مثبت متدین اینجوری ریختن به جون هم، مردم میگه بیکارن دیگه به اینا رأی بدن. خب این چقدر هوشیاری میخواد که بفهمیم بابا تردش پشت قضیهش. معلومه که این طبیعی نیست. من اگه از شما به عنوان یه بچه مسلمان یه حرکت خلاف دیدم، که امام صادق ما به ما گفته از آقا زود چیز نکن، قضاوت نکن، روش فکر کن، بری بدون این رو از این حرکات، یعنی زود موزگیریه تند نکنیم، لتو پار کنیم همدیگه را. میدونیم که جهتگیری خوبه، متدینن، نیروهای انقلابند، ولایین. خب اما نکردیم این کار. خب حالا درست شد. حالا دشمن اینجا خیلی خوشحال میشه که نه دیگه بردیم رفت، بالاخره نیروهای اصولگرا را انداختیم به جون هم. امروز دیدین اوباما چی گفته بود دیگه. اوباما امروز گفته بود ما تلاش میکنیم با تقویت مثلا این دولت کسایی را بیاریم رو کار که به ما نزدیکند، به اصلاح اون شعارهای تند ندن. خب اینا میخوان به این برسن دیگه. حالا آیه را بخونیم. و ما یذلونه الا انفسهم. اصلا اینا نمیفهمند که بابا واقعا نمیفهمند. یه جمله یه جا یادداشت کردم اگه گیرم بیاد، آره نوشتم، بی توجهی به نقاط قوت سیاسی انقلاب اسلامی معنی اینه. ببینید و ما یذلون الا انفسهم. اینا ساده نگذرید، مایوس نشید. حرفا اوباما رو میشنوید و بعدم جان کری که اینا میخوان مثلا از طریق این دولت همه جا رو بگیرند. اینا اونا نقششون اینه، رهبری عزیزم که تذکر میدن، نفوذ میخوان بکنن، اما قوتهای سیاسی و فرهنگی این نظام رو نمیشناسن. این نظام که مگه اینا زمان آقای خاتمی چقدر ذوق زده شدن؟ خیلی ذوق زده شدن که همه چی دیگه دستمونه. سه یلسینگ اومده، سه آقای خاتمی، یلسینگ سه دیگه همه چی میرزه به همه کشور مال ما شد. تو اون جلساتشون خباست هایی که تو جلسات حزب مشارکت تصمیم گرفته شد یکیش الان نیست. حالا درسته بسیار من و شما ناراحتیم که یه ارکستر از آلمان میخوام بردارنده بیان، مثلا غلط کردین بیانین که حالا فهمیدن نمیدونم رئیس ارکستر پاسپورت صهیونیستی دارین نمیاریم. اصلا یعنی چه این که آدم اصلا این مسخره بازیه. حالا بنا شد که ما با دنیا رابطه برقرار کنیم، یه سری رقاص بردارنده بیان اینجا، بعد نمیدونم این احمقی نشانه حماقت بعضی از مسئولان فرهنگی دولته. اما این کجا و اون نقشه هایی که حزب مشارکت اون دولت میکشیدن که راست راستی براندازی، براندازی به معنای مطلق کلمه، مطلق کلمه. خب چی شد؟ یعنی مگه اینا با اون ذوق زدگی دولت آقای خاتمی نتیجهش این شد که معلوم شد انقلاب اسلامی ظرفیت دولتی مثل آقای احمد نژاد در دولت نهم را دارد که این همه میتونه حرکت به نفع مردم بکنه؟ یعنی حالا عرض خواهم کرد، این که میگه و ما یذلون الا انفسهم، یعنی اینا قدم به قدم در نقشه هاشون به یک اشتباه شدیدتری دچار میشن. خب حالا تصمیم بعدی که میگیرن چیه؟ بر اساس اون اشتباهات شدیدتره. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه بدتر میشه. آخر آیه رو وقت دیگه میفهمید. و ما یشعرون، نمیفهمن که اشتباه میکنن. فرعون چقدر هی میخواست زیر بار نرد که این بیماری ها با نمیدونم در نور دریای نیل، حالا رو نیل خون شده، اون قورباغه ها اومدن، این مصیبت نمیخواست زیر بار بره. بعد دیگه دید چاره نیست، گفت به حضرت موسی که خیلی خوب، حالا اینا را تو اگه میشه جمعش کن، ما کوتاه میام میذاریم بنی اسرائیل بره. خب مگه نذاشتن؟ بعدم گفت خب برم. بعد که رفت نه دلش نیومد، دوباره تعقیبشون کرد. خب حالا تعقیبشون که کرد نتیجه چی شد؟ خب غرق شد، تموم شد. خیلی دنیا عجیبه. یه آیه آخری، قسمت آخر آیه، نمیفهمند بابا دیدی که تو اینقدر مصیبت سرت اومد، بعد حضرت موسی با یه دعایی تمامش را جمع کردن رفت، بعد مجبور شد بگه بنی اسرائیل خب وردارو برو دیگه، ما دست تو راحت بشیم. و دیگه تعقیبشون چی بود؟ نمیفهمید. این خیلی عجیبه که شما اگر در حوزه توحیدی خودتان بمانید، حتما حتما تمام حیله های جریان های یهودی انحرافی و مسیحی انحرافی به نفع شما تموم میشه. یا مسیحی چه گفتیم، حالا به یهودی هم میرسیم دیگه. حالا دقت کنیم، من برای همین باز تو دل یاد داشتم این نمونه آوردم که شما در مسئله فتنه 88 چقدر چیز گیرتون اومد. اولا معلوم شد که ما یه جاوای ضعیف بوده، خوب عمل نکردیم. خب از اون ور واقعا تو زیر پوست همین کشور انقلاب کی بابرش میده یه همچی چیزایی تربیت شده باشن؟ چه کسایی؟ اگر فتنه 88 نبود الان همه وزرا از اون جنس بودن. الان شما ببینید بعضی اختلافات مجلس و دولت چی بود که آقا این آقا تو فتنه 88 یه تکونی هم خورده است، خیلی هم کاری نکرده است. اگه نه که خب، یعنی تو فتنه 88 از اون ور خیلی چیزا روشن شد، انقلاب به یه نحوی خط انحرافیش ازش فاصله گرفت، پاک شد. از اون ور ما متوجه شدیم چه توانایی داریم، از اون ور دشمن دید که از این خبران نیست که بخواد با این تصمیمات مخملی کارا تموم کنه. برکات زیادی ما در فتنه 88 گیرمون اومد. خب چرا؟ این چراشه میخوام بگم. ما سه تا شاخصه داشتیم که اینا کار ازش اومد، خب باید اینا رو حفظ کنیم. یک، انقلاب اسلامی با نگاه از قدیر تا مهدی صلوات الله علیه، این خیلی مهمه. شما دیدین الان یواشهاش آثاراش بیشتر هم پیدا میشه. شما به اسلام میگن فتنه موج سوم، حالا من نمیخوام بگم این تعبیرم، حالا حتما بچسم بشه. در فتنه موج سوم دارن تلاش میکنن عظمت انقلاب اسلامی ها با چهار تا این دیم آقا فلان جا گرون است، فلان مسئول دوز است، فلان اختلاس پید، پس بفرمین انقلاب رفت. مواظب باید باشیم که اون حقیقت انقلاب که عبور از جریان غرب است و برگشت به توحید است و معلوم است تو دلش این مشکلات هست، این چالش ها هست، گران همینه. بالاخره دشمن که بیکار نشستن، شما ننشستن. شما میدونید که اصلا این جریان اختلاسی که زمان آقای احمدی نژاد به حساب بلند شده این حرفا، خب ریشش کجا بود؟ هیچ کس نمید. شما خود نوارای بنده بی سواد گوش بده ببینین، من از زمان آقای هاشمی چقدر داد میزدم که بابا دارد یک جریانی تو این کشور میاد که بعدن ما به ضربه های مهلکی میرسیم، مسئولای بی دین بی اعتقادی بعدن سر کار میاد. خب اعتقاد به نظام ندارن، اعتقاد به مردم ندارن. خب اینا از اون روز معلوم بود زیر ساختش داره فراهم میشه. تو دولت مثلا دهم دیگه خداشون زیربناهاش آماده کردن، رو کردن. وقت جالب است، حالا هم که رو میکنن هیچکی نمیگه که ریشش کجاست، فقط میچسبونن به دولت. خب من که نظرم از اینا مردم ها بیشعور میدونن بعضی هاشون، و نه اینجور نیست، مردم واقعا با شعورتر از اینا. کاری هم من ندارم به این ریز مسئله، دارم جایگاه خطر رو میگم. ما دقت کردید که ما انقلاب اسلامیمون رو باید مواظب باشیم درست نگاه کنیم. زمان امیرالمومنین یکی از کارهای، حتما میدونی اینا رو مطالعه کنی خیلی خوبه، این بسر ابن ارتاتا اصلا سرچ کنید و مطالعه کنید. این بسر ابن ارتاد یه آدم وحشی بی دین بی تقوی بود. کارش این بود که هر گوشه کشور امیرالمومنین به هم بریزن از طرف معاویه بود، بلکه چی بشه؟ بلکه مردم رو از امیرالمومنین ناراضی کنه. بالاخره یه قاعده است، یعنی تحلیلی که آمریکا میخواست گاهی به زبون یه جوان جاری میکنه که آقا بفرما اینم جمهوری اسلامی، نمینم آخوندادون اینا. آخه نادون به قول کسروی، کسروی آدم جالبی نیست ولی از این جهت حرف خوبی میزنه تو این کتاب خوب تاریخ کسروی. میگه کاری کردن که مزه مشروطه بدن مردم طعم نکنه، میگن قربون همون شاهبا، بر همینم بعد رضا خان راحت پذیرفتن. معلی خیلی خیلی بالاتر از این حرفان ملتمون. ولی چند تا چیز عرض کردم، یکی این که یکی از ستونهایی که ما تونستیم از فتنه 88 عبور کنیم یکیش همین انقلاب، انقلاب درست ببینیم، جایگاه تاریخیش رو ببینیم. نکته دوم، میدونین که ولایت فقیه است. اینا بعد از فتنه 88 خودشون میگن، میگن ما فقط و فقط باید روی ولایت فقیه کار کنیم از طریق نفوذ آیت الله های قلابی سکولار در خبرگان. همین حالا هم خبرش جواشاش به گوشتون میرسه دیگه، که شما میدونین که در عرض این دو سه ساله حدود 130-140 تا آیت الله درست کردن. تا دیروز مثلا حجت الله، حالا آیت الله که خب خیلی هم میدونین که کاری نداره که در این حد که بخوان مجلس خبرگان اسم نویسی کنن، کاری نداره، یعنی خیلی آیت الله نمیخواد باشن، یختم که باشن از امتحانا پس برمیان. خب حالا اینا با نتیجه چی میشه؟ که اگر بتونن خبرگان رو اینجوری دست بگیرن، اگر حالا آیه رو دقت کنین، حالا فکر نکنید از فردا باید دلواپس باشید، نه فقط باید بدونین، اما گو به قول معروف راز پایداری دونه بشناسید. خب حالا اینا اگر بتونن به قول خودشون خبرگان رو دست بگیرن، چند تا کار میتونن کنن. یکی این که مجبور کنن رهبری را از مواضعش کوتاه بیاد، بالاخره وقتی که خبرگان به قول خودشون دستشون باشه، برنامه مثلا 10 ساله، دو تا انتخابات ها، بعد از دو تا انتخابات به قول خودشون کارا میخوان بکنن دیگه. خب مسئله ولایت فقیه را وقتی که ما مواظب باشیم، متوجه باشیم چقدر عظیمه، خلا به هر کس که کاندیدا بشه میگه رأی میدیم، ما باید پرونده یا رو زیرا رو کنیم، باید حتما کسی باشد که در یک فضای عمیق انقلابی معنوی باشد تا بتونه بره مجلس خبرگان. هر کس که مثلا یه لقب بود که نمیفرستندش مجلس خبرگان، که البته معلومه تبلیغ میکنن، فردا میگن که آقا چهار تا جمله که آقا این خیلی روشن است، بروز است، این جوون است، بروز است، نمیدونم کشورها دنیا رو دیده است، از این حرفا میزنن. خب من و شما که نباید با این چیزا فریب بخوریم. که سومیش که اتفاقا از همه مهمتر است، مردم. حضرت امام اون جلسه هم یادتونه که جواب نماینده پاپ را چی دادن حضرت امام؟ چون گفته بود اگه میشه جناب عالی دستور بدین که این گروگانه را آزاد کنن، امام فهمیدن که ما روشمون که دیکتاتوری نیست، ما به مردم باید نظر بدن که با انتخابات بتونن نظر بدن. مردم آقا خیلی مهمند. یکی از پروژه های دشمن اینه که برای دولت مردا رو کاری بکنه که براشون مردم مهم نباشن. من هنوز برام مسئله است یعنی چی که این خانه های مهر و این یاران ها چیزی بدی بوده است. شما بسیار خدمت به مردم فقیر، ما کسای سراغ داریم که اگه یارانا رو بهشون ندن هیچی ندارن. میگه که بیکاری ها زیاد کردن، خب شما چه کار درست کردین که بیکاری ها زیاد کنن؟ اینا رو ریشه ای نگاه کنین دا. یعنی خانه های مهر درس، بله گاهی جام افتضاح شده است، خب چه ربطی داره به اصل قضیه؟ مگه چهار تا مسلمونه افتضاح نداریم؟ حالا بفرمان اسلام بی خود است. این برنامه که حتما برنامه خود حضرت آقام عروض تایید کردن، بعدم به این دولت گفتن بابا لاقل تمامش کنین درست راستی. بعد ایشون بگید که جمله خودش از دیگه افتضاح هست، وزیری که مسئول این کار است. میخوام عرض کنم این یه قفلت بزرگ از تو بعضی اینا که متوجه نیستن ما با این مردم به قول امام کوخ نشینمون میتونیم اسلام رو جلو ببریم. اسلام با اشرافی ها که نمیشه جلو برد. خب انقلاب همین ها ادامه دادن. خب ما راز پیروزیمون در مقابل فتنه ها، یکیش مردم دوگانه نباشند، نباشد بین مردم ها نظام. بعضیا شما حساس باشید، نه نسبت به مردم مسئله نیست. چرا؟ حالا اینا رو خیلی بحث میبره. به من بگید که اون شب چهارشنبه، متاسفانه چهارشنبه، سه تا رئیس دولت با مقام معظم رهبری تصمیم گرفتن که آقای احمدی نژاد یه پروژه فوق‌العاده ای داشت، درست عکس تمام پروژه های دنیا. چهارشنبه که یک شنبه سیاه بعدش اومد، چهارشنبه منا شد که آقای احمدی نژاد گفت تصمیم این شد که من 250,000 تومان به جای همین یارانه میدم به مردم، تمام امکانات بیمارستان و اتوبوس و هواپیما یاراناش را برمیداریم. با دلایل بسیار خوبی، فقط دعوا سر این بود 200 تومن یا 250 تومن. حالا من اصل پروژه را میگم. خب اگه اینطور شده بود، خب حالا این بیمار، همین آقای دکتر الان کی پول میده به آقای دکتر که ایشون بگه بیا تو یا نیا تو؟ دولت پول میده. ببینید آقای ابوترابی بیچاره الکی نگفت پیروز، چه گفت ما میلیاردها پول دادیم به، خب حالا این میلیاردها پول به کی دادن؟ به بیمارستان. حالا کی ناز میکنه؟ بیمارستان. کی میره پیشش؟ اون اکثری مردم که نمیرن، که یه عده قلیلی میرن. حالا اگه این پول پیش مردم بود کی میرفت دکتر؟ هر کی مریض بود. حالا کی میره دکتر؟ هر یکی از این پزشکا عزیز که اخیراً با من صحبت میکرد، باز چستش دارن میشن، گفت ایشون میگفت من حاضرم عطاری بزنم اما پزشکی رو ادامه ندم، طب سنتی هم بسیار خوب وارده. گفتم چرا؟ گفتن گفت این بیمارستانا یعنی پول برا دکتر، دارو برا مریض، سلامتی هم هیچ. خوب جمله رو نگاه کن. گفت نه من که میرم به یه فرصتی میدن بیمار میبینم دیگه، میگه پول برا من، دارو برا مریض، چون من دارو میدم بهش دیگه، سلامتی هم هیچ. حالا اگر اون 250 تومن و 200 تومن پیش مردم بود، خب دیگه مال مردم بود، هر کاری دلشون میخواست بکنن. آقا میخواست بره دکتر، میخواست نره. تازه پیش کدوم دکتر بره؟ همون که دکتره، نه اون که فضای کشور یه چیز نمیگم آسون بودا، ولی اون جهشی که بنده هرچی فکر کردم دیدم اون مردم را صاحب اختیار خودشون میکنه. الانه 10 برابر اون پول میدن، پول ما رو هم میدن، آخه کسی جایی که ندارن، اما به جای اینکه مستقیم به مردم بدن تا مردم عمل کنه، به کی میدن؟ به کسایی میدن که بیکن، فرانسیس بیکن مؤسس نظام جدید مدرنیته میگه اگه خواستید نهادهای مدرنیته بماند باید از مردم پول بگیرید و نهادها رو تقویت کنید. نمیگه مردم رو تقویت کنید. این من نمیخوام بگم حالا به این سادگی که من گفتم شما هم قبول کنید، ولی میخوام عرض کنم مسئله ما حفظ مردم بسیار مسئله مهمی و تقریبا ما موفق نیستیم، موفق نیستیم، یعنی خیلی کار مونده است تا ما مردم رو صاحب اختیار خودمون بکنیم. اونطور که من اینجا یادداشت کردم اینه که وقتی خدا میگه که دشمن نمیتونه، چرا میگه دشمن نمیتونه؟ میگه برای اینکه شما فکر توحیدی دارید. خب ما فکر توحیدیمون اینه که افراطی‌گری نکنیم. میخواستم این نتیجه رو بگم. ببین آقا ما به اهل کتاب احترام میگذاریم اما انتقاد داریم. اینا میگن افراطی نکردن. همین دیشب پریشب بود با یکی از این بچهای خوب حزب الله بی ترمز صحبت میکردم، گفت میزنیم همه شون رو در به داغون میکنیم. همین یعنی اینا. گفت خب نمیتونید، میپکید. گفت راست میپکید؟ یعنی هنر است که بتونید رقیب خودتون را با یک ادب امروزی به حاشیه ببرید. خیلی هنره. این قرآن رو ببین چند تا آیه داره، میگه بکشید خودتون مسلمونا تا قیامت یهود و نصارا هستند. علامه هم خوبه. پس فکر حذف مطلقشون نکنید، فکر اینکه بتونید منطق خودتون رو برشون حاکم کنید. و حالا میرسیم این حساس بشین تا بعد که آیه را میخونم عظمت حضور تاریخی انقلاب اسلامی را، یا بگویم اصل اسلام را ببینیم. پس یکی افراطی‌گری، دوم اینکه تلاش میخوان بکنن تنفر بین مردم و مسئولا ایجاد کنن. نمونهشو در دولت دهم عرض کردم دیگه، مسئولا اشتباهاتی دارن. حضرت آقا پیروز دیدن در هیئت دولت خیلی حکیمانه انتقاد کردن، تذکرم دادن، اونجا هم که باید تایید کنن تایید کردن. تازه یادتون باشه رهبری داره منزل به منزل جلو میبرد، اون کاری که باید 10 سال دیگه بشه آروم آروم که نمیشد حالا یقه دولت گرفت بگویم چرا نمیکنن که. خب این روش که ما این جمله همدلی و همزبانی بین دولت و مردم را، من نظرم است داره یه خورده غفلت ازش میشه. و این به معنای تأیید که نیست. این جمله حضرت آقا در صحبت با دست مسئولای حج خدا کنه که یک روز ما میرسیدیم اینا رو خوب بحث میکردیم. یه جمله ای دارن من میخونم، بلد این دیگه در سیایی که یعنی آخر اون ما بگن یکی از تجربه های ملت ایران ایجاد اتحاد است. خوب گوش بدید، این همه حرف نیست، ادامه داره. خب مگر در کشور ما اختلاف سلیقه کم است؟ در مسائل سیاسی، در مسائل فکری، در مسائل عقیدتی اختلاف زیاد است، اما مردم با وجود این اختلافات وحدت خودشان را حفظ کرده. این یعنی چه؟ بعد مثال میزنم. سعودی نفهم، خب اونم مثل ما که مثلا شیعه و سنی داریم، خب اونام شیعه و سنی دارن، فرقش نیست که متوازیه به عکس ماست. ما سنیامون کمن، شیعه و زیادن، اونا شیعه واشون کمن. ما چه کار میکنیم؟ ببینید، ما فضای اتحاد همدلی را با الحمدلله اهل سنت داریم. اهل سعود درست عکسشه، همه تلاششون این است که رقیب خودشونا به خصوص شیعه ها را چه کار کنن؟ سرکوب کنن. از اون کاری زشتی هم که مصری ها کردن با اون صحبت مرسی و بعد کشتن اون مسئولان شیعه را تو خیابونا کشوندن. خب حضرت آقا میخواد یه حرف خوب بزنه، میگه آقا ما ملتمون تجربه اتحاد داریم. یعنی چی؟ جمله را بعد دوباره میخونم ها. یعنی آقا بنده مخالفم با شما، هم از نظر فکری مخالفم، هم از نظر سلیقه سیاسی، ولی یقه همو نمیگیریم. میگم اجازه بدین بنده مخالف شما باشم. این روش اتحاده با. یعنی ما در یه اتحاد خاصیم. بعضیا فکر کنه اتحاد یعنی یه جور بشیم، که نمیشه، اصلا ما همچی چیز نمیخوان. اتحاد یعنی در ذیل نظام و ذیل ایران و ذیل هم شهری بهش میگن شهروندی، هر کدوم اینا خواستی. آقا ما یا در ذیل انقلاب با همین، خب بازم اختلاف داریم، میشه انقلابی باشیم؟ باشه. در اصلا انقلابی نیستیم. آقا ذیل ایرانی یعنی بنده این خانمی که مستهجن نمیاد بیرون، اما اسلامی هم نیست، ایرانیت هم میگه حق داره تو ایران زندگی کنه. یاد نیست آقای صحبتی کردن اینا رو مجبورم یادآوری کنم. فکر میکنی حالا من لیبرال شدم. مونده یکی از عزیزان اون جلسه گفتن که آقای شما اینا رو که میگید که همون پورالیسم آقای دکتر سروش گفتی. ای بابا ما اصلا کلی زده اون حرف داریم. گاهی من نظرم از که یا حرفا ما درست روشن نمیشد یا حرفا اونا درست روشن نمیشد. حالا عجله نکنید تا من این حرفا بزنم. حضرت آقا عروض فرمودن ما یه خودی داریم یه غیر خودی. خودی اونان که انقلاب قبول دارن، غیر خودی اونان که انقلاب قبول ندارن. بعد فرمودن حق شهروندی که دارن، آقا این انقلاب قبول نداره، ولی شما بلدین در حق شهروندی باش متحد بشی؟ فرمودن که اونایی که منم قبول ندارن ایران قبول دارن، بازم باید اجناس خارجی نخرن چون بچهشون بیکار میشه. خیلی وسعت میخواد. میخوام اتحادی که ما نیاز داریم و عرض کنم که ما به یه نحوه اتحاد داریم با این خانم بی حجاب، اما نه اینکه بگم خب بفرمایید شما جلو واسه ما میخوام پشت سرتون نماز بخونیم. عوض مردم قاطی میکنن آقا پس شما اتحاد دارین، پس بفرمایید شما دخترت بی حجاب باشی، برو دیوونه، تو سرت نمیشه تو این تاریخ زندگی کنی، او مال قاجاری. خریت گاهی قوقا میکنه دیگه، نمیدونم چی کار کنم. خیلی عقبیم که جا میخورید. اونجا لازم عرض کردم آقا ما در تاریخ تفکر نیستیم. فکر میکنه وقتی که جمله رهبری حال دوباره میخونم، میگم آقا میشد که از نظر عقیدتی من با شما عقیدتی ها، عقیدتی یعنی چه؟ یعنی من کافر تو مسلمون، اینا میگن تفاوت عقیدتی، میشه متحد باشیم؟ آره در حوزه‌ای که باید متحد باشیم. میخونم جمله را. یکی از تجربه های ملت ایران ایجاد اتحاد است. خب مگر در کشور ما اختلاف سلیقه کم است؟ در مسائل سیاسی، در مسائل فکری، در مسائل عقیدتی اختلاف زیاد است، اما مردم با وجود این اختلافات وحدت خودشان را حفظ کردند. این را بعضی از کشورهای دیگر ندانستند، نفهمیدند و هنوز هم نمیفهمند. بر اثر یک اختلاف کوچک، یا اختلاف مذهبی، یا اختلاف قومی، یا حتی اختلاف حزبی در داخل کشورهایشان میافتند به جان همدیگر. این آقا یک هنر است. خب پس سومین چیز چی شد؟ یعنی گفتم ما مردممون را باید نگه داریم و نگذاریم تنفر بین مردم و دولت ایجاد بشه، انتقادم بکنیم بتونیم هم کشورمون را به معنای اتحاد نگه داریم. ادامه آیه به نظرم سعی من این بود که بتونم بگم آقا فتنه حتما هست، فتنه های بیشترم هست، موج فتنه شدیدتر از فتنه 88 هم حتما هست، اما این آیه را من اینقدر روش میمونم، راز اینی که هزارها فتنه بدتر از فتنه 88 حتما شما پشت سر میگذارین، برای این است که شما در حیات توحیدی انقلابی که حضرت امام در این تاریخ برای ما آورده است زندگی میکنید، اینا نذارید از دست بره. دوباره قرآن حالا چقدر قشنگه، دو تا آیه پشت سر هم داره، اینا رو من اون جلسه هم خوندم، میخواد بگه که ببین چقدر اسلام در عالم میخواد حاضر باشه. یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. خب ظاهرش ممکن است که یه انتقاد است، نه دارد میگه که ای اهل کتاب من آمدم در تاریخی از توحید که مشخص کنم شما در فضای توحیدی نیستید. ببینید این انتقاد به جهان یهودیت و مسیحیت یعنی حضور توحید اسلام در عالم. یه جمله از این آقای جورجرداغ من میخواستم بعدم بخونم، آقای جورجرداغ معتقد به شمولیت اسلام هست در ضمن مسیحیت هم حق میدونه. ما اینجور نیست اعتقادمونا، فقط میخوام اینا بگم که شما تعجب میکنی چرا آقای جورجرداغ اینقدر تعریف اسلام و انقلاب و امیرالمومنین ببخشین اسلام و پیامبر امیرالمومنین میکنه ولی مسیحی میمونه. این یه اعتقاد خاص است. آیه بعدی نشون میده آقای جورجرداغ اشتباه میکنی. نگاه کن آیه 71 یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. ای اهل کتاب من اومدم ثابت کنم به شما که شما حق را در پوشش باطل میبرید. چرا این کارو میکنی؟ و تکتمون الحق، حق را پنهان میکنی و میدونی. اگه بگن نمیدونیم دقیقشون رو میگیره. همین توراتی که الان من و شما داریم، همین انجیلی که الان من و شما داریم، همین کافی است برای اثبات این آیه. احتیاج به اون انجیل و تورات اصلی نیست. این آقایی که یادم رفت اسمش محمد بیگ است، این مسیحی که در زمان قاجار در زمان صفوی مسلمان میشه، بعد میاد ترجمه میکنه، میگه اولا میگه عربا مواظب باشین این تورا این انجیلی که ترجمه کردن به عربی مقدارش رو توش دست بردن، بعد میاد درست ترجمه میکنه، بعد همونجا شواهدی میاره که همینا کافیست برای این که اثبات بشه که دین آخر این دین است با این خصوصیات با این دلایل. همین اسلامی که الان از طریق پیامبر اومده است دقیقاً این خبر داده شده است و مشخصه. این آیه همین هم میگه، اون زمان که این آیه اومده میگه آقا مشخصه که شما حق دارید زیر پوشش باطل میبرید و انتم تعلمون. اما آیه قبلی رو ببینیم و انتم تشهدون، شما خودتون شاهدید که این پیامبر همونی است که دین گفته است. من فضای این دوتا آیه رو میخوام روشن کنم. فضای این دوتا آیه اینه که اسلام داره حضور تاریخی خودش را با احترام به کتاب‌ها و با احترام به اهل کتاب و انتقاد به اهل کتاب ثابت میکنه. چرا ما این روش را نریم؟ این آیه 63 دیگه تمامش میکنم. میگه حالا پیغمبر اگه شما احترام گذاشتی انتقادم کردی ولی اینا زیر بار نرفتن، فإن تولا روی گردوندن از حق، فإن الله علیم بالمفسدین. چرا جا میخوری؟ اینا به خدا به مفسدین عالم است. این یخت دقیقه و گوش بدید، یعنی اینا قیافه میگیرن که نه ما دینمون خیلی خوب است، به این دلایل خیلی خوب است، اصلا ما نمیتونیم به دین شما بیام. اما پیغمبر هرس نخور، من میدونم اینا فاسدن، مردم اینا میخوان فریب بدن که نه ما خیلی خوب، ما دین ما بهتره و قیافه خوبی میگیرد. شما همه حالا هم که ببرین بچه ها رو کلیسا که متاسفانه بعضی هم معلم تربیت نادون میبرن، بعد میبرن میدن دست همین کشیشه که صحبت کنه، براشون گفته بود که ما خدا را در همه جا میدانیم و براش هم خانه قائل نیستیم. شما مسلمان ها من نمیدونم چرا خدا را فقط روبرو یه جا میدونین، براش خانه قائلین. این که توحید نشد. بفرما. حالا چقدر باید انسان درجهش بالا باشه که حضرت حق را در عین این که همه جایی ببیند باید مظاهر براش قائل باشد؟ خب اینا کار میبره، پس خیلی توحیدش نم از شما بیشتر است. بفرمایید دیگه، خون خدا را هم قبول ندارند و رو به قبله هم نمیستن. میگه پیغمبر دلواپس نباش، اینا با قیافه حق به جانب زشتی های خودشنا پنهان میکنن ولی فاسدند. مردم میفهمند یا نمیفهمند فاسدند؟ نمیفهمند. ما میفهمیم که خداییم، پس کارشون گیر میاده میکنه. دقت کردید؟ خیلی آیه عجیبیه. این آیه در رابطه با یه کار مبارزاتی و تمدن ساز است یا یه آیه برای گوشه نماز؟ این آیه داره میگه حالا که میای به تاریخ حرکت میکنی، میای که تمدن عوض کنی، میای انتقاد میکنی، میخوای توحید اسلامی را ثابت کنی، جلوت این فتنه ها و این رسانه ها هست که مردمم فریب میدن. دلواپس نباش، کار از جای دیگه محکم است. نسالو که من ادعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک وسیعی که این قرآن را برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.